بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در جلسات گذشته عرض کردیم که سیر تکامل انسان یک سیر آگاهانه و توأم با درک و اراده است. اون کمالاتی که برای یک موجودی شناخته میشه و ارتباطی با درکش و با اراده و آگاهیش نداشته باشه، کمالی انسانی نخواهد بود. و بزرگترین دشمن این حرکت تکاملی چیزیست که این آگاهی را از انسان سلب میکنه، یعنی غفلت. پس شرط اول این که انسان بتونه در مسیر صحیح تکامل قرار بگیره، اون چه خدا خواسته و انبیا برای اون اومدن مبعوث شدن و اولیای خدا و شهدا برای اون فداکاری کردند، شرط اولش این است که آدم از غفلت خارج بشه. برای خروج از غفلت حرص کردیم که توجه به چند مطلب لازمه: توجه به مبدع و توجه به معاد و توجه به مسیری که بین مبدع و معاد هست. راجع به توجه به مبدع یا به تعبیر دیگه یاد خدا، چند جلسه در حدی که خدای متعال توفیق داد صحبت کرد. عرض کردیم که یاد مراتبی داره، غیر از این که تقسیم میشه به یاد لفظی و قلبی. یاد قلبی هم مراتبی داره و به اندازه ای که عقلمون میرسید یاد گرفته بودیم از اساتید و بزرگان و اینا، ولو خودمون عمل نکرده بودیم یه چیزایی عرض کرد. از جمله این که یاد خدا یک یاد اسماء لفظی است که همون میشه ذکر لفظی، یا الله میگه. به دنبالش توجه به معنای این لفظ است که در واقع میشه یک ذکر ذهنی، هم معنایی را برای الله یا اسماء و صفات الهی ذکر بکنیم، در ذهن ما یک معنای منعکس میشه: خالق، رازق، مدبر، صاحب اختیار، رب. یا رباه که میگیم به هر حال معنای رب در ذهنمون میاد. اینم یک نوع توجه ذهنی. ولی عمیق‌ترش توجه قلب است. این تنها توجه به مفهوم یا توجه به لفظ نیست. البته معمولاً ماها به خصوص در اول کار خواه‌ناخواه هر توجهی به خدای متعال پیدا کنیم، از راه اسماء و صفاتی توجه به ذات برای ماها ساده میسر نیست مستقیما بدون توجه اسماء و صفات. وقتی به اسماء و صفات الهی توجه می کنیم و حالا اونا توجه به ذات الهی تلقی می کنیم و در واقع توجه به اسماء و صفات هست، لازمش توجه به افعال الهی. وقتی خدا رو به خالقیت می شناسیم یا خالق مثلا بگیم یا رازق بگیم، به اون فعل خدا توجه می کنیم. مثلا اگر اسماء و صفات از نبیر اسماء و صفات فعلیه باشه، یعنی از مقام فعل انتزاع میشه، دلالت بر یک کاری از کارهای خدا داره. برای اینکه این از لفظ و مفهوم ذهنی خارج بشه و یک توجه قلبی حاصل بشه، باید تمرین کنیم که به همه موجودات که همه افعال خدا هستن، همه مخلوق خدا هستن و غیر از مخلوقیت آثار دیگری هم از صفات خدا را در خودشون منعکس می کنن. اگه تمرین بکنیم که به این موجودات از اون جهتی که فعل خدا هستند نگاه بکنیم، این باعث این میشه که کمتر مبتلا به غفلت بشیم. هرقدر در این جهت قوی بشیم کمتر مبتلا به غفلت میشیم، چون عرض کرده بودیم که غفلت در واقع در اثر تمرکز توجه در چیزای دیگه هست. وقتی آدم تمرکز پیدا میکنه در غیر خدا، از خدا غافل میشه. پس اگر ما بتونیم عادت بکنیم که به هر چی نگاه میکنیم ارتباطش رو با خدا هم در نظر بگیریم، این مانع میشه از این که مبتلا به غفلت بشیم. البته کار ساده ای نیست، خود تمرین میخواد، ولی شدنی. ملاحظه بفرمایید، یه وقتی شما یه خط زیبایی را از یک خطاط توانایی تماشا میکنید، یا یک نقاشی زیبایی را از یک نقاش و هنرمندی، یا یک ساختمانی را از یک معمار هنرمندی، و یا هر اثری که از مؤثری به وجود آمده باشید، یه وقت توجه شما متمرکز میشه در خود اثر و رابطه شو با مؤثر دیگه در نظر نمیگیرید. اما یه وقت به این اثر نگاه میکنید، توجه هم به خود اثر هم دارید، اما در ذهن به این توجه هم دارید که عجب نقاش زیبایی، عجب خطاط ماهری، عجب فاعل مقتدری این اثر را آفریده. اگه اینجور ما عادت بکنیم که هر کتابی رو که میخونیم زمنان توجه بکنیم عجب مؤلف خوبی داشتی، رسائل و مکاسب شیخ انصاری رو که میخونیم هر صفحهی وقتی آثار علمیت و دقت و فقاهت رو درش میبینیم، هی توجه کنیم خدا رحمتش کنه چقدر فقیه بزرگی بود. در همه چیز دیگه هم بگه به این سبک تمرین بکنیم، هر ساختمانی ببینیم یاد بکنیم که مثلا عجب معماری بنای خوبی اینا ساخته، اونجایی که البته خوب ساخت، اونجایی که بناسازی کردن و خراب کردن آدم جوری دیگه یادش میاد از اون سازندش. اونجایی که یک اثر خوبی میبینیم توجه بکنیم که عجب سازنده خوبی داشت. اون وقت وقتی به همه چیز عالم هر چی نگاه بکنیم، چون همه چیز مال خدا، چیزی نداریم که مال خدا نباشید، اثری از صنع الهی، از حکمت الهی، از قدرت الهی، از علم الهی، از عظمت الهی، از جمال و جلال الهی درش نباشید. اگر در این حالی که به خود اون اثر توجه می کنیم به این جهت هم توجه داشته باشیم، مبتلا به غفلت نمیشه. البته اولیاء خدا ممکنه به مقامی برسن که فقط در جهتش، به همون جهتش توجه کنن و به خود اون اثر نظر استقلالی اصلا نباشته باشن، ولی خب این کار ما نیست. در آغاز کار چنین کاری هست. چیزی از ما میحسن اما اون میشه که آدم همراه توجه به اثر یاد مؤثر باشه، دیگه مبتلا به غفلت از مؤثر نمیشه، دیگه بس دیگه به همتش داره که چه اندازه عظمت او را، قدرت او را، حکمت او را، علم او را و سایر صفات کمالیه او را به خاطر بیاره. این در واقع همون هست که میگن نگاه کردن به موجودات به عنوان آیت. به نظرم کسی در بین اساتید و بزرگان، کسی که بهتر از همه روی این موضوع کار کرده یا بیشتر توجه داشته، مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه، روی این مفهوم، مفهوم آیت و نظر آیت بودن به موجودات ایشون خیلی کار کرده. حتی در براهین خداشناسی هم از همین راه استفاده کردن در بعضی موارد. به هر حال این تعبیری است که قرآن به ما آموخته. در قرآن آیت، آیات، آیات الله، آیاتنا فراوان داریم و اونقدر زیاد هست که دیگه به این مفهوم، به این لفظ و معناش عادت کردیم، دیگه جلب توجهمون نمی کنه که این چرا میگنش آیت. وقتی میگیم آیات قرآن، خب دیگه عادت کردیم، یعنی اسمش هر جمله اسمش آیت هست، آیه هست، چرا بهش میگن آیه؟ و آیا آیه فقط به آیات قرآن گفته میشه یا به چیزهای دیگه هم گفته میشه آیه؟ تو خود قرآن وقتی ما مراجعه میکنیم میگیم آیه مختص به آیات قرآن نیست. ملاحظه بفرمایید در سوره انبیاء میفرماید که و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها غافلون. ما آسمان را سقفی محفوظ و نگهداری شده قرار دادیم. حالا این یعنی چی؟ چطور آسمان سقف است؟ منظور از آسمان چیه؟ محفوظیتش یعنی چی؟ خب مفسرین بحث‌های زیادی کردن، حالا از بنده در این جهتش نیست. جمله بعدش عرض می‌کنه و هم ان آیاتها غافلون، مردم از آیات آسمان غفلت دارن. آیات آسمان که آیات قرآن نیست، یعنی این آسمانی که بالای سر ما هست این پر است از آیات الهی و جا داره که ما دربارش به این جهت نگاه بکنیم که اصلا اینا آیات خدا هستن. که انهو اینا هر کدامشون، هر یک از این ستارگان یا هر یک از این پدیده‌هایی که در آسمان ملاحظه میشه، ماه، خورشید، تحولاتشون، همه اینها گویا آینه ایست که یکی از صفات الهی را نشون میده. این میشه آیت. قرآن گله میکنه که ما آسمان را بالای سرشون به صورت یک سقف محفوظی قرار دادیم اما غفلت دارن از این آیاتش و هم عن آیاتها غافلون. حالا ما خودمون کلامون را قاضی کنیم. بنده در طول 60 و چند سال عمری که از خدا کردم گرفتم، چقدر نشستم درباره آیات آسمان مطالعه کنم و فکر کنم و توجه کنم به اینکه اینا آیات الهی هستن. و به این موجودات عظیم آسمانی که حالا فرصتی نیست و همه شما کمابیش درباره عظمت آفرینش و آسمان ها اطلاعاتی دارید، به این دید نگاه بکنه آدم که این یک آینه ای از عظمت الهی. چند بار این کارو کردیم؟ چقدر وقت صرف کردیم؟ قرآن گله میکنه، خدای متعال گله میکنه که مردم بالا سرشون این آسمانی که پر از آیات الهی است ما خلق کردیم اما غفلت دارن از آیاتش. آیاتش آیات قرآن که نیست، آیات آسمان. یعنی هر یک از این پدیده ها یک آیات الهی و این اختصاص به آیات آسمانی نداره. و فی الارض آیات للموقنین، آیات مختص به آسمان نیست، زمین هم آیاتی داره. ما به خدا آیات للموقنین، کسانی که اهل یقین باشن از پدیده های زمین هم توجه به خدا پیدا می کنند و اون را به عنوان یک آیتی می نگرند. اگه ما یاد بگیریم و عادت بکنیم که موجودات را همواره به این صورت لااقل توأم با این جهت ببینیم، هیچ وقت مورد غفلت واقع نمیشیم، مبتلا به غفلت نمیشیم، بلکه عوامل زیادی برای توجه ما وجود خواهد داشت، چون همه اینها ما را به طرف خدا دعوت میکنه. نشانه ای از او چگونه میکنه؟ چه که نشانه ای از کسی ما را از او غافل کنه. شما شده مثلا صورت عکس یک کسی داشته باشید و این عکس شما را از صاحب عکس غافل کنه، اصلا که بدون این عکس کیه؟ هر چه به این عکس بیشتر نگاه کنید، خب به صاحب عکس بیشتر توجه کنید، چون موجب غفلت نمیشید. همون درسته که بدون این عکس بود. پس ما اگه به همه موجودات عالم از اون جهتی که آیتی از آیات الهی نگاه بکنیم و این نگاه را تمرین کنیم تا ملکه بشید، وقتی که مبتلا به غفلت میشید. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. پس آیات اولا اختصاص به آیات قرآنی نداری. این آیات قرآنی را اصطلاحا میگیم آیات تشریعی، شامل آیات تکوینی هم میشه. آیات تکوینی هم دو اصطلاح داره، یه اصطلاح خاص داره امور غیر عادی. مثلا در مورد معجزات انبیا میفرماید که ما موسی را فرستادیم به 9 آیات بینات، با 7 آیه، با 9 تا آیه، یعنی 9 تا معجزه. اون پدیده‌های غیر عادی آیات به معنای احد، ولی همه موجودات آیات. این یک راه برای این که ما مبتلا به غفلت نشیم و بلکه همه چیز عالم مذکر باشه برای ما. از جمله چیزهایی که میتونه مذکر باشه، حوادث زمانی و ویژگی‌های مکانی. و ذکرهم به ایام الله، این که آدم بدونه این روز چه روزیه و این چه ارتباطی با خدا داره، خدا در این روز چه کار کردی. و ذکرون به ایام الله، توجه به زمانم که پیدا میکنه آدم یاد خدا میفته. البته اون زمانهایی که اختصاص بیشتری به خدا داشته باشی بیشتر مذکر خواهد بود. اون ایامی که خود خدا میفرماد ایام الله هست، اون ایامی که عادتاً تدائی میکنه یک صفتی از صفات خدا یا از فعلی از افعال الهی را، یعنی انچنان یاد این زمان با یاد اون فعل الهی با هم جوش خورده، توأم شده، که وقتی آدم به این روز اسم فلان روزی میبرن یاد یک فعل الهی میفته. روز مبعث، یادی که خدا در اون روز پیغمبر را مبعوث. روز غدیر، روزی که خدا فرمود الیوم اکملت لکم دینه. و روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، روزی که خدا مسلمانها را بر کفار و ایادی کفار پیروز کرد. این هم مثل مذکر باشه برای من. و حتی اموری که قراردادی من در اصل یک قراردادهایی مذکر شدی، یه چیزی تکوینن آدم رو به یاد خدا میندازی، عظمتش، عظمت دریاها، کوها، زیباییش، حکمتهایی که درش به کار رفته، اسراری که در وجود انسان هست، اینا خود به خود تکوینن آدم رو به یاد خدا میندازی. بعضی چیز هست که به یاد انداختنش قرار دادی، مثل شعائر مذهبی. صرف این که فرض فرمود یک جایی مسجد، یک جایی گنبدی ساختند و دوتا مناره، این تکوینن خود به خود یادآور خدا نیه. ولی چون اینجا قرارداد کردن که اینجا مسجد هست، اینجا جای عبادت خدا، وقتی آدم با این قرارداد آشنا هست، اگه کسی اصلا ندونه مسجد چیه، یه خارجی بیا توی یک شهر اسلامی و ببینه مثلا این مناره هایی تو چه میدونه برای چیه، احتمال میده مثلا این مقبره یه شخص بزرگی باشه. همون کسایی که میدونن اینجا رو ساختن برای عبادت خدا، طبق این قرارداد تداعی میکنه ذهنشون، وقتی مسجد رو میبینن، مناره رو میبینن، یاد خدا. مردم از هر شهر و دیاری یا نزدیک قوم که میرسن، چشمشون به گنبد حضرت معصومه میفته، یاد چی میفته؟ یاد که یک بنده شایسته از خدا در اینجا مدفونه، یاد خدا. شعائر مذهبی همه اینجوره، اینکه اهتمام شده به اینکه شعائر مذهبی را زنده نگه دارید، احیا بکنید، برای همینه که مردم با دیدن اینها به یاد خدا میفته. چه ایام سرور باشه، چه ایام عزاداری باشه، و چه سایر شعائری باشه که مناسک عبادی باشه، مناسک حج هست، قربانی یکی از شعائر الهی، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. در آیات حج و مربوط به مسائل قربانی است، بعدش می‌فرما ذالک من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسانی که کمک می‌کنند که اینا در جامعه زنده بماند، در واقع کمک می‌کنند به اینکه دیگران به یاد خدا باشه. چه خدمتی بالاتر از این؟ و همینجا بین پرانتز عرض کنم که لباس روحانیت یکی از شعائر الهی. عزیزان عنایت داشته باشن به اینکه یک افتخار بزرگی. آدم با همین راه رفتنش تو خیابون مردم به یاد خدا میاد. هیچ کاری شما مستقل نمیخواد انجام بدید، انرژی صرف کنید، وقتی بگذارید، وقتی مردم شما رو میبینن به یادش چی میفته؟ امامه یعنی آخون. آخون یعنی چی؟ کسی که روزه میخونه یا نماز میخونه یا نمیدونم از این کارهایی که عوام چیز ذهنشون، بالاخره یعنی مربوط به خدا، مربوط به دین است و مربوط به خدا. حالا ممکنه کسانی با آخوندم بد باشن، ذهنیت بدی هم داشته باشن، ولی بالاخره اول به یاد خدا و دین میفتن، بعد میگن این شخص بده. از دیدن امامه و لباس روحانیت بیاد چی میفته؟ فحشم بدن، بدبینم باشن، اما خواه ناخواه وقتی این امامه رو میبینن بیاد دین، بیاد خدا میفته. پس این از شعائل. اون کسانی که با نیت صادق این لباس رو میپوشند و لوازمش هم ملتزمند، سعیم میکنند که رفتارشون طوری نباشه که یک وقت خدای نکرده وهمی برای روحانیت و در نتیجه برای اسلام پیش بیاد، خوش به حالشون. با راه رفتنشون تو خیابون هم عبادت خدا میکنن، مردم به یاد خدا. البته اون کسانی هم که رفتارشون طوری باشه که موجب وهم روحانیت اینا باشه، اونا هم گناهی بزرگی میکنن، اونا هم گناهشون بیش از دیگرانه. منظورم این بود که هر چه موجب این باشه که توجه انسان به نحوی معطوف بشه به طرف خدا، ذات خدا، افعال خدا، صفات خدا، این زمینه رشد خود انسان و انسان‌های دیگر را فراهم می‌کنه. هر کس که توجه می‌کنه زمینه رشدش فراهم میشه، چون اصلا حرکت حقیقی انسان حرکت به طرف خدا و این حرکت هم با دل انجام می‌گیره. شاید یه بار دیگه هم عرض کرده باشیم، هرچه دل بیشتر توجه به خدا پیدا بکنه، معناش این است که ما بیشتر در مسیر کمال هستیم. و اگه خدای نکرده طوری باشه که دل ما آمادگی نذاشته باشه برای یاد خدا، ما باید بدونیم که خیلی در معرض سقوط قرار گرفت. میشه همچه چیزی؟ انشاءالله که ما اینجور نباشیم و تجربه نکرده باشیم، اما قرآن می فرماید هستن اینجور دمون. العیاذ بالله. قرآن میفرماید و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر. وقتی خدا را به یگانگی یاد می کنند، خدا به یگانگی یاد می شه، اون کسانی که ایمان به آخرت ندارند نه تنها توجه پیدا نمی کنند، خوشحال نمی شند، موجب توجهشون نمی شه، بلکه اصلا اشمئزاز پیدا می کنند. اشمئزت این تعبیر قرآن، اصلا ناراحت می شند که چرا اسم خدا رو شنیدن. نه خودشون یاد نمی کنن هیچ، وقتی کسی دیگه هم برای اونها اسم خدا رو بداره و توجهشون بده اصلا ناراحت می شن. اون کسانی که اینجور باش هستند، قرآن می فرماد الذین لا یؤمنون بالآخره. حالا یه وقت شاید در این باره بیشتر فرصتی بشه که عرض بکنم که چه رابطه ای هست به این که الذین لا یؤمنون بالآخره اشمئزت قلوبهم. به هر حال هستن کسانی که اینجوری هست. شاید این روزها هم در گوشه و کنار جمهوری اسلامی دیده باشید کسانی را، یا از نوشته هاشون، از گفته هاشون بر بیاد که وقتی صحبت از نیاکان و ملیت و هویت تاریخی و از این حرفا میشه داد سخن میدن، شعر میگن، نثر میگن، صحبت میکنن، سخنرانی میگن، مقاله مینویسن، کتاب مینویسن، جشن میگیرن، جشن چهارشنبه سوری میگیرن، کارهای دیگه میکنن، پول خرج میکنن، از بیت المال صرف میکنن، اما صحبت از خدا و شعائر الهی که باشه ناراحت میشن. اگه بودجه پیش بینی شده حذف میکنن. چرا؟ با خدا آشنایی ندارن، میونه ای ندارن با خدا. ولی اگه گاهی هم صحبت از دین و این حرفا می کنن، مصلحت روزگاره، سیاسته، برای اینکه رأی بیارن. بله اینا با خدا چه سر و کار، با دین چه سر و کار، با اجداد و نیاکانشون سر و کار دارن، آداب و رسوم ملی را ذمه می کنن. ولو وزد اسلام باشی، ولو اصلی از کفر و شرک درش باشی، اونا رو زنده میکنه، پولم خرجش میکنه. اما صحبت از توحید و یگانگی و خداپرستی و دین اسلام و شعائر دینی که باشی من رغبتی نشون نمیدن، بلکه روشونم میگردنه. اینا وجود داری. قرآن بی خودی نمیفرماد و اذا ذکر الله وحده اشمئزت. تعبیر دیگه از این نمیدونم رساتر میشی، چندششون میگیری وقتی اسم خدا میشنی. یا کسانی هستن وقتی یاد خدا میشه یا آیات خدا را به یاد اونها میارند، روشون رو میگردونه. اذا ذکروا به آیات ربهم اعرضوا عنها. نه تنها خودشون یاد خدا نمی کنن، وقتی دیگرانم به یادشون میارن اعراض میکنن، حاضر نیستن توجهی بکنند، تشکر بکنند به از اون کسی که اونا رو به یاد خدا انداخته، چون مطلوبشون نیست، با او سر و کاری ندارن و نمیخوان داشته باشن. و من اظلم ممن ذکر به آیات ربه فاعرض عنها. دیگه ستمکار تر از این مردم چه کسی میتونه باشه؟ میدونی مثل شبیه چیه؟ یک کسی بیماری گرفته که مشرف به مرگه، یا از تشنگی داره هلاک میشه. از تشنگی مشرف به مرگ داره جون میده. شما یه لیوان آب گوارای خنک ببرید براش، اون به جای اینکه از شما تشکر کنه دست بزنه بریزه. دیگه از این پست‌تر کاری میشی؟ حیات انسانی گت به یاد خدا، انسانی که با خدا آشنا باشه انسان نیست، ولایک کل انعام. کسی که انسانیتش در شرف مرگه، یعنی دلش با خدا آشنا نیست.